حسب دستشون برسه یا خریداری بکنن، آیا چقدر این تحت بازدید، تحت نظارت بوده، چقدر این جداسازی ها صورت گرفته، چقدر احتمال داره که
من خواستم همین رو عرض کنم خدمتتون که گفتم این وظیفه‌ای که ما به عهده داریم، اون طرف قضیه خود مردم هن. که با ما همکاری داشته باشن. اطلاع رسانی که ما از طریق صدا، سیما، روزنامه ها، مجلات، فضاهای مجازی و حقیقی داریم که یک بخش از وظیفه ما هم بخش آموزش هست برای مردم، که مردم بدانند چه اتفاق میفته و آگاهی داشته باشند. تو این قسمت همواره سعی کردیم اینو به مردم خوبمون اطلاع رسانی بکنیم که دام رو حتما در کشتارگاه های مجاز کشتار انجام بدن. این شعار اصلی ماست. حالا بعضا پیش میاد مراسم ایدی هست، نذر و نذوراتی هست، عید قربانی هست، مراسم عزاداری هست، گاهن میبینی بعضی از هموطنان به دلیل عدم آگاهی کامل خب دام رو در منزل میکشن، در مسیر میکشن، که اینو ما تأکید کردیم که اولین بحث برای حفظ سلامت خود شهروندان و برای سلامت فراوردها اینه که دام در کشتارگاه کشتار بشه. اون چیزی رو که از مردم توقع داریم در موقع خرید دقت بکنن، این که آیا فراورده ای رو که خرید میکنن تاییدیه بهداشتی دامپزشکی دارد یا ندارد. در تمام لاشه هایی که در کشتارگاه کشتار میشه، خب اگر به صورت به قول شما فله خواسته باشه در مراکز قصابی ها و مراکز ارزیابی بشه، اینها لیبل یا مهر دامپزشکی روی لاشه ها هست. میتونید بخواین طلب کنن از فروشنده که لیبلش کن، تاریخ کشتارش کی بوده، مهر دامپزشکی کن. یه بخش عظیمی از تولیدات هم که بعد از کشتارگاه وارد مراکز بسته‌بندی میشن و اینا توسط بسته‌بندی داره عرضه میشه. به عنوان مثال در حوزه گوشت مرغ دیگه ما چیزی به نام مرغ خارج از بسته‌بندی نداریم. چند سال پیش خب مرغ فله عرضه میشد که اصلا قابل شناسایی نبود، ولی الان تو حوزه گوشت مرغ چه به صورت قطعات، چه به صورت مرغ کامل، چه به صورت منجمد، چه به صورت تازه، لیبل داره، اطلاعات داره روی مرغ، نام کشتارگاه، محل کشتار، تاریخ کشتار، عمر ماندگاری فراور رو زده و حتی یه بارکودی رو ما الزام کردیم با اجازه‌دادن که قابل ردیابی هست. یعنی این رو میتونن هم شهریان ما ردیابی بکنن. مشکلی داشت با تلفن 1512 که ما به صورت شبانه روزی علاوه بر ادارات دامپزشکیمون، علاوه بر اداره کل دامپزشکی، علاوه بر اسمسایی که هست، یه تلفن 1512 هم به صورت
مال حجاز 1512
دامپزشکی استان تهران و سازمان دامپزشکی شبانه روزی هم انتقادات، پیشنهادات، شکایات رو میتونن منتقل کنن و قابل بررسی است. بنابراین تقاضای بنده از تمام همشهریان عزیز اینی که در موقع خریدشون به مهر دامپزشکی، به شرایطی که داره عرضه میشه، چون ببینید الان متاسفانه با این بحث، حالا از یه جهت خوشبختانه ولی از جهت افزایش قیمتش من عرض میکنم، آزادسازی یارانه هایی که اتفاق افتاد و در حقیقت عرض ترجیحی از اون حلقه اولی که به وارد کننده ها داده
به انتهای زنجیره منتقل شده،
اومده به انتهای زنجیره که میتونه عدالت رو به نوعی
برقرار
بکنه و ای کاش این اقدام چندین سال قبل انجام میشد و زودتر انجام میشد. خب به تبعش افزایش قیمتی در حوزه گوش و مواد پروتئینی داشتیم و این زمینه رو برای فعالیت متخلفین، افرادی که میخوان کشتار قاچاق داشته باشن، عرضه کالاهای غیر بهداشتی داشته باشن، هر چه قیمت افزایش پیدا میکنه خب طبیعتا زمینه برای سوء استفاده هم بیشتر فراهم میشه. تو این شرایط تقاضای من از همشهریان عزیز، از هم استانی های عزیز اینه که دقت بکنن، فراورده هایی رو خرید بکنن که مهر دامپزشکی داره، تاریخ تولید معتبر داره، در شرایط مناسب نگهداری میشه. بالاخره اگر گوشت منجمد یا مرغ منجمد رو خرید میکنن، بایستی حتما از فریزر زیر صفر خرید بکنن. اگر میبینین یه مغازه یا فروشگاهی داره فراورده منجمد رو در یه شرایط بالای صفر نگهداری میکنه، این خودش یه مخاطره است. هم به ما میتونین اطلاع رسانی بکنین، هم خرید نکنین، هم حتی میتونین تذکر بدین. طبیعتاً فراورده های تازه و بالای صفر میتونید توی یخچال های بالای صفر نگهداری بشه. اگرچه همکارای ما نظارتشون شبانه روزی هست، ولی خب به هر حال استان تهران با این گستردگی، با این محدودیت هایی که ما تو نیرو داریم، تو امکانات داریم، همیاری همکاری مردم میتونه به ما خیلی کمک بکنه در اینکه ما وظیفمونو هرچه بهتر انجام بدیم.
درسته. پس این مواردی که در واقع به صورت بسته‌بندی داره عرضه میشه در فروشگاه ها، چون مورد پرسش بسیاری از عزیزانمون در واقع همین هست که اینها رو پس کامل میتونن بهش اعتماد داشته باشن، اطمینان داشته باشن که از مجاری در واقع مورد تایید رسیده به دستشون. هر موردی که در داخل بسته بندی هست و اینها، قاعدتا اون لیبل و اون
کد بهداشتی داشته باشه، شماره پیگیری دامپزشکی داشته باشه، آدرس و مشخصات داشته باشه، طبیعتا
درسته. در مورد منجمد هم خیلی سوال کردن، بسای منجمد چطور دکتر؟ اینها هم همین مراحل رو طی کرده؟
دقیقاً فرآورده‌های منجمد هم در کارگاه‌های بسته بندی مجاز، حالا یه سریش که وارداتی هست،
الزاما همه بسته‌بندی های منجمد که وارداتی نیست،
نه داخل هم. ما الان در حوزه تولید گوشت مرغ علاوه بر اینکه خودکفا هستیم، آمادگی صادرات هم داریم. میزان تولیدمون بسیار افزایش پیدا کرده. در حوزه گوشت قرمز عمدتا تولید داخلی است، ولی در سالی 200,000 تنی هم نیاز به واردات هست که اونها
چطور تحت نظارت بهداشتی قرار میگیره؟
همکاران سازمان دامپزشکی در کشورهای مبدأ حضور دارن، نظارت میکنن و با نظارت همکاری بهداشتی وارد گمرک میشه. در گمرک باز همکاری دامپزشکی مستقر هستن، نظارت میکنن، مجدد نمونه برداری انجام میدن و اگر فراورده مشکلی نداشته باشه منتقل میشه به مراکز انبارهای داخل استانها. و دامپزشکی سعی کرده نظارتش رو همونطور گفتم از محل تولید تا محل عرضه یا تا حتی میز غذا حتی الامکان نظارتش رو انجام بده.
خب یه سری حالا بالاخره شکایات و بالاخره گزارشاتی برای ما ارسال میشه، بعد نیز آقای دکتر شریعتی هم بدونن به عنوان مدیر کل دامپزشکی استان تهران که خب برخی از شهروندان مخصوصا تهرانی ها الان گله دارن که علی‌رغم ادعاهایی که مبنی بر نظارت همه جانبه داره صورت میگیره، ما مثلا داریم قصابی که جلوی مغازش به صورت غیر مجاز و غیر بهداشتی زبط میکنه، و یا عزیزانی که مایل هستن بدون همین اطلاعات رو اگر که منتقل بکنن اطلاعاتشون فاش میشه، مشخصاتشون، غالبا که این صورت نمیگیره، ولی همون شماره 15-12 درسته؟ شماره 15-12 در اختیارتون هست و میتونید موارد رو اطلاع بدین. ضمن اینکه این نافی تلاش و زحمات و اقدامات همه جانبه‌ای که دوستان در سازمان دامپزشکی، اداره کل دامپزشکی سراسر کشور دارن میکشن نیست. بالاخره نمیشه 100% از چنین اقداماتی جلوگیری کرد، یه مقداری شاید خواسته زیادی باشه. اما اگر من و شمای شهروند، من و شمای هموطن کمک بکنیم به مسئولینی که در این خصوص دارن تلاش میکنن شبانه روزی که مواد غذایی سالم به دست شما برسه، شاید واقعا به اون آرزو بتونیم دست پیدا بکنیم و این مسئله ریشه کم بشه. هر جا که شما دیدید به صورت غیر بهداشتی، چه عرضه، چه توزیع، چه کشتار داره صورت میگیره، این رو میتونید با شماره 15-12 در ارتباط باشید و اطلاع رسانی کنید. قاعدتا خب مشخصات کسی هم که برای کسی فاش نمیشه، یعنی مثلا اون حسابی متوجه نمیشه کی به شما آمار بده.
اصلا این شماره 15-12 رو که ما گذاشتیم اتفاقا برای همینه که همشهریان ما احساس آرامشی داشته باشن که اصلا نیازی نیست که خودشون حتی معرفی بکنن. ببینید که فرمودین و تذکر به جایی هم بود، واقعا در استان تهران، در سطح شهر تهران، واقعا با این گستردگی و با این تعداد، خب حجم نیروهایی که ما داریم چه در حوزه بخش خصوصی مون چه دولتی،
قاعدتا محدود دیگه،
ولی واقعا ما بایستی تشکر کنیم از مردم. اطلاع رسانی مردم باعث شده که تو همین شرایط ما حجم زیادی کشتار غیر مجاز کشف بکنیم. حتی گاهن کشفیاتی رو داشته باشیم که دام‌های غیر از کنم مجاز کشتار شدن و ما اینها رو تیم‌هاشون و خودشون رو با همکاری نیروی انتظامی، با همکاری پلیس امنیت، با همکاری مراجع قضایی و مراجع تعزیراتی خوب بازداشت شدن، برخورد شدن. هر چقدر همراهی، همکاری و اطلاع رسانی مردم برای ما بیشتر باشه، طبیعتاً ما خیلی محکمتر میتونیم این متخلفین رو خلاصه بیشتر کنترل بکنیم.
حالا اینکه واقعا یه سری شایعاتی هر چند وقت یک بار پخش میشه که نمیدونم فلان رستوران فلان جا تو جاده فلان نمیدونم دام غیر مجاز کشتار کرده، مثلا انواع اقسام اسامی که حالا اولاغ آخر و اینجور چیزا منتشر میشه، اینا واقعیت داره دکتر؟ یعنی واقعا شما موارد مکشوفه اینچنینی داشتین؟
ببینید، ما اینکه عرض کنیم خدمتتون رایج باشه نه، ولی در برخوردامون، در بررسی هامون داشتیم مواردی که ولی به شدت برخورد شده و نذاشتیم وارد. بعضی ها دنبال اینن که فکر مردم رو تشویش بکنن.
دقیقا
تو این شرایطی که واقعا اینقدر مشکلات دارن، باز بیان یه
شایعی رو هم
را بندازن، هم مردم رو دچار مشکل بکنن، هم رستوران ها رو دچار مشکل بکنن. ولی بوده، هست و ما اون چیزی که مهم هست اینه که ما و مراجع قضایی و انتظامی شدیدترین برخورد رو با اینها کردن، کشف کردن، حتی سرشاخه‌هاش رو پیگیری کردن که از شاید استان دیگه‌ای وارد اینجا شده. نمیخوام کتمان کنم که نیست، نه مواردی بوده، شاید چند موردی رو برخورد و ما اطلاع رسانی هم به مردم
شده و باشون
برخورد شده، نذاشتیم بیان وارد رزق و روزی مردم بشه، وارد از کنم غذای مردم بشه. ولی به هر حال دیگه
تخلف
هست دارد. و ما هم خیلی اذیت میشیم، گاهن همکارای ما تهدید شدن. عمدتا اینها گاهن 2 شب 12 شب یه گزارش به ما میرسه در فلان منطقه اینطور چیزی هست، همکارای ما با همکاری مراجع قضایی و پلیس میدن
بلافاصله اقدام. همراه ما باشید، ساعت 15:41 است. خیلی متشکرم از همه شمایی که برای ما پیامک میفرستید به 3102 و سوالاتتون رو مطرح می‌کنید. خب ما تو بخش اول با آقای دکتر شریعتی صحبتی کردیم در ارتباط با واکسیناسیون‌های گسترده‌ای که سازمان دامپزشکی کشور توسط ادارات کل مراکز استان‌ها و بخش‌های مختلف در سطح کشور برای پیشگیری و حتی ریشه‌کنی برخی از بیماری‌ها مرتباً انجام میده. این فراخوان‌ها هم داده می‌شود توسط مراکز مختلف. حالا یه بنده خدایی مثلا برای ما پیامک دادن، چون اشاره نکردم مشخصاتشون چی هست و از کجا حتی پیامک میدن. 0935 4 شماره 25 18 گفتن کسانی که در حد 2-3 رأس گوسفند تو خونه های روستایی دارن، اینها برای واکسیناسیون به کجا باید مراجعه کنن؟ یا مثلا گفتن چه نوع دامی به تب افکی مبتلا میشه؟ یه توضیح کوتاهی اگه بفرمایید ممنون میشم دکتر.
ببینید، ما در حوزه کنترل بیماری ها عمدتاً با دو نوع جمعیت دامی مواجهه داریم. یکی جمعیت دامداری های صنعتی ما هست، واحدهای بزرگ ما، واحدی از 10,000 رسگاو داره، 5,000 رسگوسفند داره. طبیعتا اینا هم دامپزشک اونجا مستقر هست، هم خودشون به این سطح از آگاهی رسیدن، واکسنشون تهیه میکنن و خودشون این کار رو انجام میدن.
درسته.
یه سری واحدهای دامداری روستایی عشایری داریم ما. خب اینا رو ما از طریق ادارات دامپزشکیمون با همکاری دهیاری ها، با همکاری از کنم خدمتتون مدیریت جهاد شهرستان ها و بخش، از طریق اطلاع رسانی که انجام میدیم، تمام اینها رو تحت پوشش واکسیناسیون رایگان انجام میدیم. طبیعتا اینا میتونن از طریق دهیاری یا شورای روستا نیازشون رو برسونن به اولین پست دامپزشکی ما یا اداره دامپزشکی ما حتما براشون نوبت میذارن و همکارای ما به صورت رایگان دامداری های روستایی و عشایری رو در سطح استان تهران واکسن رو انجام میدن. از این جهت هیچ نگرانی وجود نداره. این شرایطی هستش که ما در حوزه مدیریت بیماری در واحدهای روستایی عشایری داریم که اتفاقا اینا خیلی مهمه برای ما، چون واحدهای روستایی عشایری واحدهایی در حال حرکتی هستن و اینا اگر واکسینه نشن میتونن وقتی که
جمعیت‌های دیگر رو هم آلوده
کنن، جمعیت‌های بزرگ ما رو آلوده کنن. شاید 4 تا 5 تا گوسفندی که در یه واحدی در نزدیکی گاوداری پنهزاری هست، اگر اینا واکسن نخورن یه تهدیدن برای اون واحد. حتی ما بعضی مواقع یه واحد دامداری صنعتی ما خودش برای که خودش رو محافظت کنه دامداری روستاییش رو هم میگیره واکسن میزنه، کمک میکنه. این از این اقداماتی هست که در حوزه بحث قرنطینه خیلی حائز اهمیت است. به هر حال این دوست ما به اولین دامپزشکی نزدیک خودش تماس بگیره، حتما همکارای ما برای واکسیناسیون دامش اقدام رو خواهند کرد.
خیلی متشکرم. باز در ارتباط با بسته بندی ها سوال کردن که ما توضیح دادیم یا اصلا گفتن جگر بسته بندی مرغ بهداشتی بدون اشکاله، که اینا غالبا همون مراحل رو طی میکنه دیگه، درست؟
ببین آره، حالا از نظر تغذیه خب حتی الامکان حرف و حدیث های مختلفی هست، ولی اون چیزی که در کشتارگاه مجاز کشتار شده باشه یا در مرکز بسته‌بندی انجام شده باشه از نظر ما سالم هست و میتونه به مصرف همشهریان عزیز برسه و هیچ مشکلی هم نداره.
این نکته مهم این هستش که حالا فارغ از این که چه نوع فراورده‌ای در داخل اون بسته، اون الان محل بحث ما نیست، ولی بالاخره شما همواره هر محصولی که میخواید خریداری بکنید، نه صرفا مواد پروتئینی، اساسا همه محصولاتی که میخواید خریداری بکنید، از لبنیاتی که میخواید بخرید، حتی یه قوطی کنسرو اگه میخواید تهیه بکنید، همه مشخصات و اون شناسنامه محصول رو خواهش مندیم ازتون که وقت بذارید و کنترل کنید، بازرسی کنید. این وقت مطمئن باشید توی نفع سلامتی شماست، این زمان کوتاهی که توی اون خریدتون صرف میشه. هم تاریخ مصرف، تاریخ تولید رو چک بکنید و هم اینکه در خصوص حالا بحثی که ما داریم اینجا انجام میدیم در مورد فرآورده‌های پروتئینی، فرآورده‌های دامی، حتما به اون مهری که ممنوعه حفظ سازمان دامپزشکی کشور و پروانه‌های بهداشتی لازم. اگر نکته پایانی داریم، ما 30 ثانیه فرصت داریم دکتر.
بنده بایستی اولا که خدا قوت بگم به همکاران خودم که در افسانقات دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن علی رغم همه محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی که میدونین تو این روزها همه مردم باهاش مواجه هستن، وظایفشون رو انجام میدن. و به مردم هم اطمینان بدیم که خدا رو شکر در این حوزه اتفاقات خیلی خوبی افتاده.
خدا رو سر زمین
واقعاً سالهای قبل شاید اینقدر ما مراکز بسته‌بندی نداشتیم، این مراکز عرضه شرایط بهداشتی نداشتیم، فروشگاه‌های زنجیری که شکل گرفتن. واقعاً در حوزه بسته‌بندی، در حوزه تنوع محصولات، چه در حوزه محصولات لبنی و چه فرآورده‌های خام دامی،
خیلی
با توجه به نیاز شهروندان اتفاقات خوبی افتاده. ولی تقاضام از مردم اینه که هر گونه مشکلی رو تو این حوزه مشاهده میکنن، حتما ما خوشحال خواهیم شد که انتقاداتشون و پیشنهاداتشون و شکایاتشون رو رسیدگی کنیم.
سپاس از آقای دکتر شریعتی و سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. از خوش خداحافظ.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. همین که شما صدای ما را می شنوید، یعنی هنوز برای آگاهی، برای آمادگی و برای نجات زمان هست. برنامه ای که می تواند ما و شما را برای همه لحظه های طلایی آماده کند، برای همان ثانیه های آماده کند که هیچ کس انتظار آن را ندارد. موضوع امروز ما چیزی است که ساده و شفاف است، اما در بحران ها می تواند مرگبار باشد. شیشه های خانه وقتی در لحظه ای غیر منتظره می شکنند. شیشه هم محافظ ماست و هم تهدید بالقوه. در ظاهر ساکت است، اما در شرایطی مثل انفجار، بمباران یا زلزله همین شیشه های بی صدا می توانند مثل ترکش با شدت به اطراف پرت شوند و باعث جراحت های شدید یا حتی مرگ شوند. پس چه باید کرد؟ لطفاً به این دو پرسش فکر کنید. وقتی احتمال شکستن شیشه ها وجود دارد چه باید بکنید؟ و سوال دوم این که در شرایط اضطراری مثل زلزله، بمباران هوایی یا انفجار بهترین رفتار نسبت به شیشه ها چیست؟
این که هول نشه انسان و این که حالا یه جای امنی بره و مثلا اگه حالا تو ساختمانه بلند بودیم، طبقات بالا بودیم، در اسرع وقت خودمونو به طبقات پایین برسونیم.
ایمنترین اون نقطه اون ساختمون، اون طبقه که هستیم که حالا شاید کنار ستونها یا گوشه دیوارها باشه، اونجا سعی کنیم توی شرایط حالا ایمنی باشیم و حالا از سرمون محافظت کنیم که خدای نکرده یک چیزی رو سرمون سقوط نکنه.
از شیشه ها فاصله بگیریم طبیعتاً، برای دیدن و فیلم گرفتن نزدیک مثلا پدافند نریم، از بابت ایمنی فیلم برداری نکنیم از انگار پرتاب پدافندها که مامورینمون به خطر بیفتن و به مشکل بیفتن.
بخواد آدم بدو بدو کنه، فرار کنه، به در و دیوار میخوره، بالاخره صدمه بیشتر میبینه دیگه. باید یه جای پناه بگیره دیگه. خونسردیشو حفظ کنه. ببینیم مثل حالت زلزله چیکار میکنیم که یک جایی بریم که شیشه پنجره نباشه، زیر پنجره قرار نگیریم، اگه لوستری هست زیرمون قرار نگیریم. گوشه حالا تو زلزله میگه خب اون گوشه اتاق بهش مثلث زندگی مثلا، حالا این عنوان، اونجا پناه ببریم، یا اگر چیزی هستم دست ما بالاخره رو سرمون بگیریم که ضربه به سر به بالاخره جمجمه وارد نشه دیگه.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. در جهانی که گاهی ناامن میشه، دونستن چند گام ساده میتونه جان ما و عزیزان ما رو نجات بده. این برنامه راهنمایی برای لحظاتی که وقت تصمیم گیری کمه اما اهمیتش بی نهایت. ما اینجا هستیم تا با زبان ساده ولی کاربردی از آمادگی، ایمنی و واکنش درست در برابر خطر بگیم، برای روزهایی که شاید آرزو کنیم هیچ وقت نیان اما اگر اومدن غافلگیرمون نکنن. و اما برنامه امروز، با شیشه های شکسته شده در زمان انفجار و یا بمباران چگونه مواجه بشیم؟ بایدها و نبایدهای ما چه هستند؟ وقتی حادثه‌ای مثل بمباران، زلزله یا حتی انفجار کوچک رخ میده، یکی از خطرات جدی شکسته شدن شیشه هاست. شیشه های شکسته شاید در نگاه اول فقط تکه های بی جان و بی اهمیتی به نظر برسه، اما در لحظه حادثه میتونه به تله های تیز و خطرناکی تبدیل بشه که جان و سلامتی ما رو تهدید میکنه. انتکای تیز و برنده میتونن به راحتی باعث بریدگی های عمیق یا حتی آسیب های جدی به چشم و اعضای بدن بشن. شناخت بایدها و نبایدهای برخورد با شیشه های شکسته میتونه از آسیب های بعدی جلوگیری بکنه. در این برنامه میخوایم یاد بگیریم چگونه در مواجهه با شیشه های شکسته هوشمند و ایمن عمل کنیم تا حادثه ای تازه به فجایع اولیه اضافه نشه. و اما بایدها. نکته اول، ابتدا از محل دور بشید و ایمنی خودتون رو حفظ بکنید. اگر هنوز خطر ادامه داره، مثل پس لرزه یا حمله مجدد، در همون لحظه به فکر جمع کردن یا تمیز کردن نباشید. جان شما اولویت اول هست. نکته دوم، کفش مناسب بپوشید. اگر مجبورید از محلی عبور بکنید که شیشه روی زمین ریخته، حتما کفش ضخیم بپوشید تا کف پای شما آسیب نبینه. نکته سوم، از دستکش استفاده بکنید. برای جابجا کردن شیشه های شکسته از دستکش چرمی یا پارچه‌ای ضخیم استفاده بکنید تا برش ایجاد نشه. نکته چهارم، راه عبور رو ایمن بکنید. اگر شیشه ها در مسیر تردد دیگران هستند، با گذاشتن مانع یا هشدار مسیر رو ببندید تا کسی ناخواسته وارد نشه. نکته پنجم، جمع‌آوری شیشه ها رو اصولی انجام بدید. تکه های بزرگ رو با دقت و بدون فشار زیاد بردارید. سپس خورده شیشه ها رو با جارو و خاک انداز جمع کنید و در یک ظرف محکم مثل کارتون یا بطری پلاستیکی دربسته بندازید. و نکته ششم، بررسی زخم ها و شستشوی محل بریدگی. اگر خودتون یا فرد دیگری زخمی شدید، محل بریدگی رو با آب تمیز شستشو بدید و سپس پانسمان بکنید. و اما نباید ها. 1. با دست خالی به شیشه ها دست نزنید. حتی کوچکترین خورده شیشه میتونه بریدگی عمیق ایجاد بکنه. 2. شیشه ها رو در کیسه پلاستیکی نازک نیندازید. ممکنه کیسه پاره بشه و خطر بیشتری ایجاد بکنه. 3. از جاروبرقی خانگی برای جمع کردن شیشه استفاده نکنید، چون شیشه ممکنه به موتور یا لوله جاروبرقی آسیب بزنه. و 4. روی خورده شیشه راه نرید، حتی با جوراب ضخیم که پارچه نمیتونه جلوی برندگی شیشه رو بگیره. و در مجموع شیشه های شکسته نه تنها خطر بریدگی و آسیب دارن، بلکه میتونن باعث آلودگی محل یا حتی انتقال عفونت بشن. پس برخورد ایمن، استفاده از وسایل حفاظتی و رعایت اصول جمع‌آوری اهمیت زیادی داره. و به یاد داشته باشید همیشه قبل از هر اقدامی محیط رو امن بکنید و بعد سراغ تمیزکاری برید. تا برنامه بعد مراقب سلامت خودتون باشید و به خاطر داشته باشید که پیشگیری و رعایت اصول ایمنی بهترین سپر ما در برابر آسیب هاست. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی، روایت کوتاه. اون شب بعد از یه روز شلوغ داشتم چای میخوردم و بچه‌مم نزدیک پنجره داشت نقاشی میکشید. یه دفعه صدای مهیبی از دور شنیده شد. انگار انفجار بود. تا بخوام بفهمم چی شده، موج ضربه‌ای از راه رسید و پنجره بزرگ اتاق با یه صدای ترسناک ترکید. تکه های ریز شیشه همه جا پاشیده شد. یکیش هم بازوی بچه‌مو خراش داد. نزدیک بود یه فاجعه ای رخ بده. از اون شب دیگه هیچ وقت اجازه ندادم بچم کنار پنجره بازی کنه و اولین کاری که کردم این بود که پرده ها رو ضخیم کردیم و هر شیشه قدیمی یا ترک خورده ای رو عوض کردیم. شیشه هایی که امروز شفاف و بی خطر به نظر می آیند ممکن است فردا در یک بحران به تکه هایی برنده و مرگبار تبدیل شوند. در مدیریت بحران همیشه یک قدم جلوتر بودن یعنی شانس بیشتر برای نجات. وقتی پنجره ای می لرزد دل ما باید آرام باشد. با آمادگی حتی از شیشه های شکسته هم میتوان سلامت عبور کرد. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.